دید چنین می گوید: سحرگاه علی علیه السلام وارد مسجد شد و پس از آنکه با خدای خیش راز و نیاز کرد، راه پشت بام مسجد را در پیش گرفت و با ندای بلند آواز اذان سر داد. آنگاه با صدای محبت آمیزش مرا برای نماز بیدار کرد و سپس در محراب با نماز ایستاد. لحظات و با تمام قوا آن را فرود آوردم و درست بر جایی زدم که عمرو بن عبدود در جنگ خندق با سر او ضربه زده بود. این ضربت تا سجدگاهش را شکافت و خون فواره زد، ولی علی علیه السلام فقط ندا در داد: به خدای کعبه رستگار شدم.
مهتاب در آن سحرگه از سو افتاد، خورشید از آسمان به پهلو افتاد. آنقدر که ضربه عدو سنگین بود، محراب هم از درد به زانو افتاد.
هنگامی که علی علیه السلام حکومت اسلامی را تشکیل داد، حدود الهی را اقامه کرد، با انحرافات جنگید و مستمندان و فقرا رسیدگی نمود و حق مظلومان را ستاند و در تقسیم عادلانه بیت المال کوشش نمود. فرمود: با جان خودم سوگند، در مبارزه با مخالفان حق و کسانی که در گمراهی غوطه می خورند درنگ و سستی نمی کنم، و خدا سوگند که پهلوی باطل را بشکافم و حق را از آن بیرون بیاورم. امام علی علیه السلام نه تنها پاسخ مثبتی و سهم خواهی های کسانی که در گسترش اسلام نقش داشتن نداد، بلکه بین آنها و مردم عادی تفاوتی قائل نبود و بیت المال را به طور مساوی اختصاص می داد. می فرمود: مردم، من یکی از افراد شما هستم، نفع من نفع شما و ضرر من ضرر شماست. من شما را برای راه و روش پیغمبرتان می برم و دستوری را در میان شما اجرا می کنم که بدان مأمورم. آگاه باشید، هر کس زمینی را که به کسی داده است و هر مالی را از مال خدا که بخشیده است به بیت المال برمی گردد، چه بدون شک در عدل گشایشی است. کسی که از حق به تنگ آید، ستم بیشتر از او را در تنگنا قرار خواهد داد. اندیشمندان عدالت اجتماعی امام علی علیه السلام را از دو جهت بی نظیر می دانند. نخست این که دیدگاه او از عدالت اجتماعی با ایمان او منطبق و همسان است. دوم این که او از معدود متفکرانی بود که به این دیدگاه جنبه عملی داد و به عنوان رئیس یک حکومت و یک جامعه وسیع چند ملیتی نظریات عدالت اجتماعی را در اسلام جامعه عمل پوشاند.
تابوت دل شکست ایران میبرم، روشونه های خسته روشونم ها که خستگیم، بر سر و سینه میزنن با چشمای به موج خون نشستگیم، به موج خون نشستگیم، نگاهشون پریشون خاطر و سرده، نگاهشون پریشون خاطر.
هنگامی که برادرش عقیل سهم اندکی از بیت المال طلب کرد، با گداخته ی آتشی که در دستش گذاشت عقوبت دستاندازی را به بیت المال یادآور شد. آن حضرت ابوالاسود از یاران مورد اعتماد خود را برای قضاوت منصوب کرد، اما در همان نخستین روزهای تصدی وی را از مدیریت معزول داشت. ابوالاسود با ناراحتی تمام به محضر امام شتافت و گفت: یا امیرالمؤمنین، چه عاملی سبب برکناری من از منصب قضاوت شد؟ من نه خیانت کردم و نه متهم به خیانت شدم. امام فرمود: تو راست میگویی و در انجام وظیفه شرط امانت را رعایت کردی، لکن و من گزارش دادند هنگامی که شاکی و متهم نزد تو میآیند، تو صدای خود را بلندتر از آنان قرار میدهی. ممکن است صاحبان حق نتوانند براحتی سخن بگویند و از خود دفاع کنند. اینک نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر و عنوان بهترین سند دادگستری و مرجع عدالت پروری در طول تاریخ توسط بسیاری از سازمانهای بین المللی و اشخاص مورد توجه قرار گرفته است. این نامه که بارها مورد ارزیابی نخبگان جهان و اندیشمندان ادیان مختلف قرار گرفته و برجسته ترین کارشناسان سیاسی و اجتماعی سازمان ملل را شگفت زده کرده، مصداق بارز عدالت و قانون جامعه حقوق بشر ارزیابی شده است. و سرانجام علی علیه السلام اولین مسلمان، یاور و وصی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اسوه بی‌بدیل شجاعت، مهر و عطوفت، حق خواهی و عدالت و شهادت رسید. عظمت او چنان بود که جبرئیل در میان زمین و آسمان ندا داد: سوگند به خدا که ارکان هدایت در هم شکست و ستاره های دانش نبوت تاریک و نشانه های پرهیزگاری برطرف گردید و عروت الوثقای الهی گسیخته شد. شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام را به شما تسلیت میگیم. امیدان که پیرو راه ایشان باشیم.
سلام نماز سرگاه کوفه، سلام گل یاس پرپرز کینه، سلام ای غم تیغ و فرق شکسته، خدا حافظ خاطرات مدینه، خدا حافظ خاطرات مدینه.
در اوقات عرفانی و ملکوتی این شبهای گرانقدر و مقدس از خدا می خواهیم که با ما توفیق دهد تا با مدد لطف و کرامتش دل را از ناپاکی ها پاک سازیم، تا شب تیره زندگی من را به نور خیش روشن سازد. تشکر می کنم از اینکه با این ویژه برنامه همراه بودید. از شما التماس دعای خیر داریم و تا ویژه برنامه دیگر و برنامه ماه و محراب با شما خداحافظی می کنیم.
تصویر قربت تو کوفه باز من آمیشه، ای وای بعد از این حال الله تنها میشه. تصویر قربت تو کوفه باز من آمیشه، ای وای بعد از این حال الله تنها میشه. مصداق قربت یعنی امشب داغ عالم رو قلب زینب، بغضی تو سینه نجوا رو لب، ما رو به کی میسپاری و داری غریبونه میری؟ چه سخت مثل مادرم داری تو هم شبونه میری؟ ما رو به کی میسپاری و زرد رنگ تو از زهر شمشیر جفا، اما می سوزه قلب تو از داغ زهرا. زرد رنگ تو از زهر شمشیر جفا اما می سوزه. زرد رنگ تو از زهر شمشیر جفا اما می سوزه.
ساعت 5 بعد از ظهر با وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. همزمان با افزایش تنش‌ها بین کابل و اسلام آباد، محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در یک سفر غیرمنتظره با کابل آمده است. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان برای دیدار و گفتگو با مقامات حکومت طالبان وارد کابل شد. این دومین سفر صادق به کابل در کمتر از 3 ماه اخیر محسوب می شود، در حالی که روابط میان پاکستان و طالبان طی هفته‌های گذشته به شدت متشنج شده است. یکی از مهمترین محورهای اختلاف میان دو طرف درگیری‌های مرزی در گذرگاه تورخم بود است. نیروهای مرزی طالبان و پاکستان 3 ماه هود بر سر ایجاد یک پوسته و نصب یک تابلوی راهنمایی در نقطه صفر مرزی درگیر شدند و در پی آن پاکستان مرز را بست. دولت پاکستان همچنین در ادامه سیاست‌های سختگیرانه خود علیه مهاجران افغانستانی به دارندگان کارت هویتی ECC تا پایان ماه روان میلادی فرصت داده تا پاکستان را ترک کنند. اسلام آباد همواره حکومت طالبان را به پناه دادن به اعضای تحریک طالبان پاکستان یا TTP متهم کرده و مدعی است که جنگجویان این گروه از خاک افغانستان برای حملات تروریستی در پاکستان استفاده می کنند، اتهامی که طالبان همواره آن را تکذیب کرده است. گذرگاه تورخم در مرز افغانستان و پاکستان بعد از 20 روز بر روی رفت و آمد مردم باز شد. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
گذرگاه تورخم بعد از گذشت 29 روز برای رفت آمد مردم بازگشایی گردید. مولوی عبدالجبار حکمت، کمیسر نظامی افغان در شهرک تورخم، به رسانه‌های خبری گفته است که حوالی ساعت 8 صبح روز شنبه رفت آمد مردم از طریق گذرگاه تورخم بعد از مسدود شدن 29 روز این گذرگاه آغاز شد. کمیسر نظامی افغان در شهرک تورخم گفته است که در حال حاضر تنها با مریضان عاجل و کسانی که ویزا و پاسپورت دارند اجازه رفت آمد داده می شود. و از مردم خواسته است که با توجه به ازدحام و تجمع مردم در هر دو طرف گذرگاه در چند روز با تورخم برای رفتن با پاکستان مراجعه ننماید. او گفت که ظرف 3 روز آینده این ازدحام کاهش خواهد یافت و وضعیت رفت آمد مردم دوباره به حالت عادی برخواهد گشت. شاید ذکر است که در حال حاضر صدها تن از افغانهایی که با پاکستان رفته بود قبل از مسدود شدن گذرگاه و در اونجا بند مانده بودن و بدر اعتبار ویزایشان به اتمام رسیده، برای برگشت آنها به خانه‌هایشان و به افغانستان تا اکنون حکومت پاکستان تصمیمی نگرفته است. در گذشته ها در صورتی که افغانهایی که در اونجا توسط ویزا سفر میکردن و ویزایشان در اونجا به پایان میرسید، توسط شناسنامه‌های الکترونیکی دوباره اجازه برگشت به اونها داده میشد. اما اکنون که صدها تن با سرنوشت این چنین روبرو شده است، تا اکنون در مورد برگشت آنها تصمیمی از جانب حکومت پاکستان اتخاذ نشده. در حال حاضر تنها با مریضان عاجل و کسانی که ویزا و اسناد قانونی سفر به پاکستان دارد اجازه داده می شود. حدود 29 روز قبل گذرگاه تورخم را پاکستان در یک اقدام یک طرفه مسدود نموده بود و این گذرگاه بعد از 3 مرتبه درگیری مسلحانه بین مرزبانان و همچنان چندین بار مذاکرات بین کمیساریای نظامی، تاجران و سران قومی هر دو طرف، 2 روز قبل بعد از 27 روز بروی رفت آمد وسایط بربری باز شد و امروز شنبه 29 روز بعد بروی رفت آمد مردم نیز بازگردید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
بزم ادبی با عنوان فصل شعر قدس در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی و به نشانه همبستگی با ملت مظلوم فلسطین در شهر هرات برگزار شد. همکارم محمدی گزارش می‌دهد.
در واکنش به جنایات مکرر رژیم اشغالگر صهیونیستی و به نشانه همبستگی با ملت مظلوم فلسطین، بزم ادبی زیر نام فصل شعر قدس در شهر هرات برگزار شد. این مراسم با حضور جمعی از شاعران، نویسندگان، فرهنگیان و مقام‌های محلی در سالن سخنسرای واحدی فضای متفاوتی از مقاومت، همدردی و ایستادگی را به نمایش گذاشت. موحد واحدی، مسئول این مرکز فرهنگی، در گفتگو با رادیو دری، هدف از برگزاری این برنامه را گرامی داشته ایستادگی مردم فلسطین، تقویت همدلی و آگاهی میان ملت مسلمان افغانستان نسبت به مسئله جهانی فلسطین عنوان کرد.
از طرف سخنسرای استاد واحدی هر سال الحمدلله برنامه برگزار میشه. موضوع امسال ما همدردی با مردم فلسطین بود، مردم عزیز و مجاهد پرور و انسان دوستی که واقعا در شرایط سخت به سر میبرن. خواستیم با کلام خود، طوری که موضوع ما سخنرانی و سخنوری و دکلمه هست، با اونا همدردی داشته باشیم.
وی تأکید کرد که مسئولیت فرهنگیان، شاعران و اهالی قلم است تا با ابزار اندیشه و هنر فریاد مظلومیت فلسطین را به گوش جهانیان برسانند. او افزود امروز زمان آن رسیده که ملت‌های مسلمان و آزاده در کنار حمایت سیاسی، حمایت فرهنگی و ادبی خود را نیز از آرمان فلسطین اعلام کنند.
عموماً همه مسلمان‌ها وظیفه دارند تا در این راستا به هر قسمی که میشه اطلاع رسانی بکنند که رژیم صهیونیست و قاصب اسرائیل و آمریکای جنایتکار دارن چنین جنایات را مرتکب میشن. و شعرهای ما، نویسنده های ما، کسانی که صلاح اینا قلم هست، باید تمام تلاش خود را بکنن.
مسئول برگزاری این بزم ادبی گفت فلسطین تنها متعلق به عرب ها نیست، بلکه قلب تپنده امت اسلامی است. حمایت از این ملت مظلوم یک وظیفه دینی، انسانی و اخلاقی است و هر کس در هر جای جهان که آزاد اندیش است باید در کنار مردم فلسطین بایستد. وی با اشاره به قدرت شعر و ادبیات در رساندن پیام‌های انسانی اظهار داشت: امروز با قلم و شعر از فلسطین حمایت می‌کنیم که این حداقل وظیفه ما در برابر این مظلومیت آشکار است.
امروزه مسلمانان بسیاری از کشورها در کنار فلسطین مورد ظلم و جنایت قرار می‌گیرند. امیدوار هستم انشاءالله همه قلم به دستا و همه سخنورا همکاری ایمانی بکنن و احساس مسئولیت در این موضوع داشته باشن و جهاد اینا جهاد کلامی باشه و در مقابل مسلمان ها همدردی بکنن تا مو اتحاد و همدلی یک پارچگی در قلب ها ایجاد بشه.
در این بزم جمعی از شاعران نامدار و جوان با خوانش اشعار حماسی از مقاومت مردم فلسطین در برابر اشغال و ظلم رژیم صهیونیستی ستایش کرده و پیام همبستگی ملت افغانستان را با ملت مظلوم فلسطین در قالب شعر به تصویر کشیدند. واحدی تصریح کرد اشعار خوانده شده در این برنامه آمیخته ای از اندوه، غیرت اسلامی و روحیه مبارزه بود که فضای روحانی و پرشوری را در محفل ایجاد کرد.
ما از بود فرهنگی توانستیم الحمدلله به صورت بسیار عادی با حضور خیلی از جوانای موزور گسترش بدیم و توسط شما الحمدلله.
برگزاری این بزم ادبی گام دیگر از سوی جامعه فرهنگی هرات در راستای ابراز همدردی با مردم فلسطین و حمایت از مقاومت آنان بود. برگزار کنندگان اعلام کردند که این نوع برنامه ها ادامه خواهد یافت تا صدای دادخواهی ملت فلسطین در میان نسل های مختلف جامعه افغانستان همچنان تنین انداز باشد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، با رد اتهامات بی اساس آمریکا علیه ایران گفت این اتهامات بی اساس بار دیگر سیاست خصمانه دولت آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران را برجسته می سازد. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با رد اتهامات بی اساس در نامه‌ای به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل با اشاره به اتهامات آمریکا و اسرائیل به تهران در نشست شورای امنیت تصریح کرد. این اتهامات چیزی جز تلاش حساب شده برای منحرف سازی افکار عمومی بین المللی از جنگ نسل کشانه، جنایات جنگی و فجایع گسترده رژیم اسرائیل علیه مردم فلسطین در غزه نیست. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد این اتهامات بی اساس بار دیگر سیاست خصمانه دولت آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران را برجسته می سازد و تایید می کند که نمایندگی دائم ایالات متحده نزد سازمان ملل تحت هدایت مستقیم واشنگتن واقعیت‌های میدانی را نادیده گرفته و به طرح مکرر اتهامات بی پایه علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه می دهد. ایروانی تاکید کرد نمایندگی دائم آمریکا نزد سازمان ملل متحد در هر فرصت ممکن شورای امنیت را به ابزاری برای پیشبرد دستورکار سیاسی واشنگتن بدل ساخته و تصویر ناسواب از ایران به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی ارائه می دهد. یک نشریه آمریکایی درباره عواقب جنگ با ایران به رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که خود ناقض برجام در سال 2018 بود، این روزها در تقلا برای مذاکره با مقامات جمهوری اسلام ایران مدام به تهدید و ارعاب علیه ایران متوسل می شود. تد گالن کارپنتر تحلیلگر آمریکایی با انتشار مقاله‌ای در نشریه امریکن کانزرواتیو نسبت به پیامدهای جنگ احتمالی بین ایران و آمریکا به شخص دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد. کارپنتر خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نوشت جنگ با ایران شبیه راه رفتن مدل‌ها در فشن شو نخواهد بود. این تحلیلگر سیاسی با اشاره به تحریک کردن ترامپ به جنگ با ایران از سوی سناتورهای تندرو آمریکا نوشته است که تندروها سعی کردند هشدار مبنی بر اینکه مداخله نظامی خطر آغاز جنگ بی پایان دیگری را در غرب آسیا به همراه خواهد داشت نادیده بگیرند. استاد ارشد مطالعات امنیتی در انستیتو کاتو با اشاره به ادعای ترامپ مبنی بر اینکه چنین جنگی مدت زمان زیادی به طول نخواهد انجامید و به معنای نابودی ایران است گفت لافهای اینچنینی به طرز وحشتناکی یادآور اظهاراتی است که کنت ادلمن معاون دونالد رامسفیلد وزیر دفاع اسبق آمریکا پیش از جنگ عراق در سال 2003 میلادی مطرح کرده بود. و این نوشت ادلمن پیشبینی کرد که جنگ برای سرنگونی صدام حسین دیکتاتور معدوم عراق شبیه قدم زدن مانکنها بر روی صحنه فشنشو خواهد بود. با این وجود پیشبینی او درست از آب در نیامد و بیش از 4000 پرسنل نظامی آمریکایی در جریان آن جنگ جانشان را از دست دادند. همزمان با ادعای اردوی رژیم صهیونیستی درباره فیر راکت از لبنان به فلسطین اشغالی، صدر اعظم لبنان درباره سرگیری عملیات‌های نظامی در مرزهای جنوبی هشدار داد. نواف سلام صدر اعظم لبنان ضمن هشدار درباره سرگیری عملیات‌های نظامی در مرزهای جنوبی گفت که خطر کشانده شدن کشور به جنگ جدید وجود دارد. نواف سلام در تماس با وزیر دفاع لبنان بر ضرورت اتخاذ تدابیر امنیتی و نظامی لازم تأکید کرد و گفت دولت تنها طرفی است که در درباره جنگ و صلح تصمیم می‌گیرد. صدر اعظم لبنان همچنین از سازمان ملل خواست تا با اعمال فشار بین‌المللی مضاعف بر رژیم صهیونیستی این رژیم را به عقب نشینی از خاک لبنان وادار کند. سلام افزود اشغال اراضی لبنانی، نقض قدنامه 1701 و ترتیبات مربوط به توقف درگیری هاست. این سخنان صدر اعظم لبنان پس از آن بیان شد که جبهه داخلی رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرد که آژیرهای خطر در المطله واقع در شمال فلسطین اشغالی به صدا درآمد. رادیو اردوی رژیم صهیونیستی نیز از شنیدن شدن صدای چند انفجار در منطقه المطله واقع در مرز لبنان پس از دو بار به صدا درآمدن آژیرهای خطر در این منطقه خبر داد. 6:24 و 12 ثانیه هنگام اذان مغرب امروز به افق کابل خواهد بود. التماس دعا، خداوند پشت و پناه شما.
دوستان عزیز و همراهان گرامی، دعوت میکنیم در این لحظه شنونده تکرار برنامه افغانستان در سالی که گذشت باشید.
افغانستان در آینه سال.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنونده های گرامی، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه پرفیض و برکت رمضان، امیدواریم در هر کجا که هستید سال 1404 خورشیدی را با آرامش و امنیت سپری کنید. امروز مصادف است با شهادت مولای متقیان امام علی علیه السلام که این مناسبت را خدمت شما تسلیت عرض میکنیم و امید که همه ما و شما از رهروان راه آن امام همام باشیم. من لیلا اسلامزاده با اتفاق همکارانم در سلسله برنامه های افغانستان در آینه سال تا آخر این هفته و در همین ساعت در خدمت شما هستیم و تلاش خواهیم کرد تا مهمترین تحولات سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان در سال گذشته را خدمت شما تقدیم نماییم. سال 1403 با تمام فراز و فرودهای خود سپری شد و مردم افغانستان علی‌رغم همه مشکلات اجتماعی و اقتصادی همچنان به آینده خود امیدوار هستند. افغانستان در سال گذشته با چالش‌های امنیتی و دیپلماتیک قابل توجهی روبرو بود و طالبان با وجود حملات تروریستی و تهدیدات گروه‌های مخالف تلاش کرد حاکمیت خود را تثبیت کرده و از حمایت‌های دیپلماتیک برخی کشورها بهره برداری کند. سال گذشته برای افغانستان سالی پر از تحولات و چالش‌های بزرگ بود که بر وضعیت سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک این کشور تأثیر گذاشت. طالبان که پس از تسلط بر افغانستان در 3.5 سال پیش که قدرت را در دست گرفت، در طول یک سال گذشته با تهدیدات امنیتی از سوی گروه‌های مخالف مانند داعش مواجه بود. علاوه بر این، تحولات دیپلماتیک از جمله پذیرش سفرای طالبان توسط برخی کشورها و تعاملات با برخی کشورهای همسایه و منطقه نشان دهنده تلاش‌های حکومت طالبان برای جلب مشروعیت بین المللی بود. در عین حال، کشته شدن یک مقام ارشد حکومت طالبان در حملات تروریستی و افزایش تنش‌های مرزی با پاکستان پیچیدگی‌های امنیتی و سیاسی افغانستان را در سال گذشته تشدید کرد. یکی از موضوعات مهم سال گذشته که بسیاری از رسانه‌ها به آن پرداختند، بروز اختلافات داخلی میان اعضای حکومت طالبان بود. اختلاف میان جناح‌های طالبان در سال گذشته بیشتر از همیشه افزایش یافت، به طوری که تنش میان جناح حقانی به رهبری سراج الدین حقانی و جناح ملاحبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به یکی از مهمترین چالش‌های داخلی این گروه تبدیل شده بود و همین امر بر ثبات داخلی افغانستان تأثیر منفی گذاشت. در سال گذشته در پی انتقادهای تند عباس استانکزای معاون وزارت خارجه حکومت طالبان از ملاحبت الله، اختلاف میان طالبان چهره بیرونی خود را نشان داد. شیر محمد عباس استانکزای معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در اواخر ماه جدی سال گذشته در یک سخنرانی در ولایت خوست و در اقدامی بی سابقه به مخاطبان گفت هیچ بهانه و دلیلی برای ممنوعیت تحصیل زنان و دختران در افغانستان وجود ندارد، همانطور که در گذشته نیز نبود و نباید چنین اتفاقی اصلا رخ دهد. استانکزای در ویدیویی که در حساب رسمیش در ایکس منتشر کرد گفت که ما از رهبری طالبان می خواهیم تا آموزش را برای دختران و زنان آزاد کند. ما علیه 20 میلیون از 40 میلیون جمعیت افغانستان به عدالتی مرتکب شده ایم و آنها را از حق خودشان برحذر می کنیم. این قانون اسلام نیست بلکه انتخاب شخصی است. در مورد علت اختلافات داخلی میان طالبان در سال گذشته، عبدالشهید ثاقب، کارشناس و پژوهشگر سیاسی افغانستانی، گفت دو سطح از اختلاف در میان طالبان وجود داشته و دارد که یکی مربوط به بحث تبار قومی و اختلاف قدیمی است و دیگری مربوط به حوادث یک سال گذشته افغانستان.
بله، هر از گاهی در میان طالبان اختلاف نظرهای بر سر نحوه حکومت داری و همچنان موضوعات مانند حقوق زنان، آموزش دختران مطبوعاتی میشه و بر رسانه ها درد میکنه که در تازه ترین مورد هم شما شاهد اعتراض های بسیار صریح لهجه و تند آقای عباس استانگزای معاون وزیر خارجه طالبان علیه رهبر طالبان بودیم، تا سرحدی که رهبر طالبان متهم کرد که به 20 میلیون نفوسی افغانستان در واقع ظلم و ستم میکنه. اما باور شخصی را که من دارم، علتی که این انتقال ها قبلا کمتر بود و مثلا آهسته تر بود ولی حالا با صدای بلندتر، صریح‌تر و جدیتر مطرح میشه، موضوع بازگشت ترامپ به کاخ سفید است. به نظر میرسه که تعدادی از طالبان احساس کردند که در صورت تداوم حاکمیت افراطی و تندروانه در افغانستان، در صورت تداوم سیاست های افراطی نمیتونن حاکمیت از اینا تداوم پیدا بکنن و به همین دلیل تعداد کوشش دارن مطابق همون اصل روانشناسی که ژیژک مطرح میکنه، میگه که دیوانه به خود خود دیوانه نیست بلکه محصول فرافکری کل اعضای یک جمع است. اینا هم به یک نحوی تلاش میکنن بگوین که تمام بار تقصیرات و مشکلاتی که در افغانستان وجود داره، سیاست های تبعیض‌آمیز زنان وجود داره، علیه اقوام وجود داره، این را به عهده ملاحبت الله فرافکنی بکنن و بگوین که ما کسایی که در دوحه توافقنامه را امضا کردیم و تعهدهایی برای جامعه بین المللی و برای مردم افغانستان سپردیم در این زمینه مقصر نیستیم. یعنی به یک نحوی این تلاش های سیستماتیک جریان داره برای از اینکه طالب به طالب خوب و بد تقسیم بکنه و بگوین که نماینده طالب بد ملاح بطلاس و ما طالب های خوبی هستیم. به یک نحوی چراغ سفر نشان دادن به ایالات متحده آمریکا و برای حذف ملاح بطلاس هست. خب ما دو گونه اختلاف داریم، یک اختلافات قبیله‌ای و قومی در میان قندهار و شاخه حقانی داریم که برمیگرده به اون اختلافات شبکه غلظایی با دورانی ها. دوم، ما اختلافات طالبان کابل نشین با طالبان قندهار داریم. الزاما طالبان کابل نشین هم شامل شبکه حقانی میشه و هم شامل تعدادی از چهره های قندهار، مثلا مثل ملا برادر، ملا یعقوب، اینها. این طالبان کابل نشین چون معاهده دوحه را امضا کرده بودند و در رأسشان ملا برادر بود در دوحه، اینا بیشتر طرفدار تعامل با جامعه جهانی هستند و به نحوی اعمال یک سری اصلاحات در داخل حکومت طالبان تا پاسخگوی برای اون تقاضا و شرایطی باشه که جامعه جهانی و کشورهای منطقه از اینها تقاضا دارند. اما طالبان قندهار نشین ها بیشتر تمایلات ایدئولوژیک بر بالایشان حاکم است، یعنی عنصری ایدئولوژیک بر عملگرایی بیشتر بالایشان غالب است و اونها همونطوری که بارها گفتن حتی اگر مثلا تهدید به حمله اتمی هم شوند، خود ملاح بطلاح گفته حاضر نیستن از دست از اجرای آنچه که ملاح بطلاح شریعت میخواند بردار. یعنی ما در دو سطح اختلاف داریم در میان طالبان، یک اختلافات قومی و قبیله‌ای که میان شبکه حقانی و غلظایی با در واقع طالبان قندهاری و دورانی وجود داره و دوم اختلاف میان طالبان کابل نشین داریم که شامل شبکه حقانی و تیم ملا برادر و ملا یعقوب میشه با طالبان در قندهار، مستقر در قندهار. و این اختلافات دومی که من یاد کردم که بیشتر اختلافات سیاسی و اختلافات سیاسی است، این در ایام اخیر افزایش یافته و بیشتر شده.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان در واکنش به اختلافات میان مقامات حکومت طالبان گفت که هیچ اختلافی میان مقامات حکومت طالبان وجود نداشته و ندارد.
مدتی است که از طریق صفحات اجتماعی و بعضی حلقاتی که خود را به اصطلاح رسانه میدانند تبلیغات پروپاگند روزمره و بسیار مفتضحانه دوام دارد که خلاف واقعاتی که در افغانستان هست از بیرون از کشور چیزایی را مطرح می سازن و یا به نام خبر نشر می سپارن که قابل تعجب است برای همه و نمی دانم که به کدام اساس اخلاقی است یا به کدام قانون رسانه‌ای و کدام اصل است که اجازه می ده برای آنها که به گونه رسمی و یک چینل و تریبیونی که خود یک نام هم گذاشتن چنین چیزهایی را ما میشنویم. الحمدلله در افغانستان ما هیچ کدوم چیزی را قابل تشویش نمیبینیم و چیزهایی که پخش میشه جزء پروپاگاند، جزء چیزهاییست که جعلی وارونه و همچنان وضعیت نادرست تعبیر میشه که مردم افغانستان در جا هیچ چیز را و چیزها نمیبینن. بدون شک اختلاف خوب امارات اسلامی افغانستان علیه اختلاف قیام کرده و با وجود آمده و ضرر و مصائبی را که اختلاف به افغانستان ما رسانده او را هم ما مشاهده میکنیم. هرگز اختلاف وجود نداره. الحمدلله صف امارات اسلامی افغانستان یک صف واحد است. رهبری واحد داره، استراتژی واحد داره، نظام از یک منبع واحد رهبری میشه. دیگر گونه ها وجود نداره. یک چیزی واقعیت و چیزی است که ما میبینیم و شاهدان هستیم. البته دیدگاه های متفاوت گاهی وقت اظهار میشه در رسانه ها یا در بحث از مجالس. یه هرگز به ایمان ها نیست که درگیری وجود داره یا اختلاف وجود داره یا خدای نکرده در مقابل هم دیگر استادن وجود داره. ما مردم افغانستان از این آیه اطمینان میتیم که امارت اسلامی افغانستان هرگز اجازه نمیده و هرگز فکر رو نداره رهبری و همچنان مسئولین و وزرا به سطوح مختلف که خدای نخواسته اختلاف بکنن، منشه اختلاف شوند. ما خودم در موضوعات مختلف با مقام عالی امارت تا حدی وارد مباحث شده ام روبرو که حتی در حق خود و بحث را یک گونه بی‌ادبی می دانم به مقام عالی امارت که متاسفانه گاهی وقت بحث هم تو یک وضعیت هم آمده، ولی اون طرف دید رهبری، شنیدن رهبری، حوصله و برداشت از در حدی بوده که خلاف توقعی ما بوده. ما همیشه دیدیم گاهی وقت بحثای شده، بحثای داغ بوده، ولی بعض از خاتمه بحث وضعیت رهبری با خود ما بسیار مشفقانه و محترمانه بوده. هیچ حالت تغییر را ما ندیده. ایران باز ما تجربه کردیم که چند روز بعد پس برگشتیم به ملاقات هیچ آثاری از ازمو مباحثه را محس نکرده. یعنی کاملا یک برداشت وجود داره، تحمل وجود داره، شنیدن حرف وجود داره و تمام اعضای کابینه شما و تمام اعضای امارات اسلامی افغانستان میتونن دیدگاه خود را بسیار آزادانه بیان بکنن. ما کدام چیزی را ندیدیم اصل عملی داشته باشه و آزاد نباشه یا کسی گرفتار شه یا کسی تهدید شه. البته این چیزی را باید با وضاحت بگویم و مسئولین هم گفته شده، رهبری بارها گفته و ما هم لازم میدانیم چیزی که تفاوت دیدگاه هاست باید در رسانه ها مطرح نشه، چون در رسانه ها بس است کفایت میکنه که پروپاگند دشمن علیه ما زیاد است، همین کفایت میکنه، چون استفاده های سومش از یک تفاوت دیدگاه. اگر بسیار با محترمانه هم یک تفاوت دیدگاه در رسانه به نشر میرسه، دشمنان و اطراف مختلفی که علیه امارت اسلامی در فعالیت هستند از او استفاده سو میکنه و علیه نظام استفاده میشه. از اون خاطر بهتر نیست که ما مسائل متفاوت یا اختلافی را که دیدگاه ها متفاوت است او را در رسانه ها مطرح بزنیم، در مجموعه عام که جایی را نمیگیره مطرح بزنیم.
Ah! افزایش تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان یکی دیگر از مهمترین رویدادهای مهم سال 1403 در افغانستان محسوب می‌شود. روابط بین طالبان و پاکستان بعد از سقوط دولت ملی افغانستان پرتنش بوده است و با اینکه پاکستان در دو دهه حکومت جمهوری در افغانستان مهمترین حامی منطقه‌ای طالبان بوده است، اما از آغاز به قدرت رسیدن حکومت طالبان در 3.5 سال پیش اختلافات و درگیری‌های دو طرف در دو ولایت خوست و پکتیکا در شرق افغانستان افزایش یافته و به یک بحران در روابط دو طرف تبدیل شد که تاکنون نیز ادامه دارد. در طول سال گذشته اسلام آباد به بهانه حضور گروه طالبان پاکستان در چندین مورد مواضع افغانستان را بمباران کرد و نیروهای طالبان هم در پاسخ به این اقدامات با نیروهای پاکستانی درگیر شدند. از محمد صالح سلجوقی کارشناس سیاسی پرسیدم که علتهای تنش میان پاکستان و حکومت طالبان چی بوده است؟
ظاهراً تنش‌ها میان حکومت پاکستان و امارت اسلامی بر سر چگونگی عملیاتهایی که تی تی پی در پاکستان انجام میدهد بالا گرفته واقع. حکومت پاکستان مدعی است که محلهای آموزش، محلهای تجویز و همچنین تغذیه نمی گروه ها در درون خاک افغانستان است و امارت اسلامی بدون شک به عنوان یک متکا از تی تی پی حمایت میکنه، در سازماندهی و عملیاتهای نظامی با اینا یک جا کمک میکنه و می خاطر هم از در حوزه ایالت‌های شمالی پاکستان طالبای پاکستانی تانستن عملیات‌های نظامی موفق را انجام بدند و به ده‌ها سرباز پاکستانی بکشند. اما امارت اسلامی ادعاهای پاکستان مبتنی بر حمایتشان از تی تی پی به صورت رسمی و ظاهراً رد می کنند. آنچه مبرهن و واضح است ایست که بله تی تی پی از جغرافیای افغانستان حداقل به خاطر سکناگزینی و آرامش زندگی در اینجا انتخاب کردند و وجود دارند. اداره پاکستان توقع داشت همونطوری که در اولین روز شکست یا سقوط جمهوریت رئیس استخبارات پاکستان همراه با وزیر خارجه و هیئت پاکستانی به کابل آمد، گویا در تدوین و ترتیب تقسیم قدرت نقش از خود ایفا بکنند. توقعشان فوق العاده زیاد بود از اداره امارت اسلامی به دلیل حمایت‌های زیادی که انجام داده بودند، اما آهسته آهسته این اعتماد پاکستانی‌ها به دلیل عمل کردن‌های مستقلانه امارت اسلامی، برنامه‌ها و پروگرام‌هایی که به عنوان یک امارت یک ساختار دولتی خواستن اینا تعمیل بکنن، میان پاکستان و امارت اسلامی جدایی‌ها و فاصله‌ها افزایش پیدا کرد تا به این که این بی‌اعتمادی‌ها به سرحد یک جنگ و عملات هوایی و بالاخره راکت پراکنی‌ها منجر گردید. بله، این بی‌اعتمادی‌ها علی ظاهر کاملا شدید شده و این شدت به حد بوده است که رئیس استخبارات پاکستان به تاجیکستان میره تا این که نگرانی‌های هر دو جانب تحریک بکنه به دلیل حملات گروه های تروریستی که از جغرافی های افغانستان بر علیه منافع کشورهای چون پاکستان و تاجیکستان ممکن است در آینده شدت پیدا بکنه. بله، این نگرانی ها وجود داره و هر روز عمق این نگرانی ها هم در افغانستان و باید هم در پاکستان و کشورهای همسایه دیگر تشدید پیدا بکنه. بله، این نگرانی هست و این فاصله میان روابط پاکستان و افغانستان هم حال کاملا محسوس.
جناب استاد، شما بفرمایید که آینده روابط افغانستان و پاکستان را چه قسمی ارزیابی میکنید؟
ببینیم، اگر امارت اسلامی واقعا از هم عملیات‌های نظامی تی تی پی بتواند جلوگیری بکنه و اینا رو مهار بکنه، پاکستان بر همون قاعده و وسیع دوستی که با طالب ها داره بدون شک باقی خواهد ماند، به دلیلی که پاکستان همیشه خواهان ایجاد و موجودیت یک حکومت متکی یا وابسته به پاکستان در افغانستان بوده و هیچ وقت نخواسته که یک حکومت مستقل با اراده مستقل که بتونه در مناسبات منطقی و بین‌المللی در کنار دولت پاکستان به عنوان یک قدرت کشوری ظاهر بشه نخواسته. بر همین پایه بوده که تمام حکومت‌هایی که در افغانستان بوده همیشه پاکستان خواسته تضعیف باشند و یا درگیری‌های داخلی در افغانستان تحریک کرده پاکستان. این بار هم اگر حس بکنه که طالب‌ها بر قاعده دوستی گذشته‌ای که پاکستان سال‌ها از آنها حمایت کرده باقی بمانند و نقش تخریبی نیروهای تی تی پی و گروه های متعرض دیگر در داخل پاکستان محدود بکنند، اونا با اون قاعده دوستی خود بدونش اگر هر کس امارت اسلامی ترجیح خواهند داد. اما اگر چنین نشود، حمایت از دشمن داخلی در درون پاکستان زمینه و فرصت تقابل میان نیروهای دولتی و مردمی در اونجا کشور ایجاد بکنه، بدون شک بی‌اعتمادیشان نسبت به امارت اسلامی بیشتر خواهد شد و میش بی‌اعتمادی قدرت پیدا خواهد کرد و به فکر یک تغییر استراتژیک دیگر در افغانستان خواهد شد که پی آمد این تغییر برای مردم افغانستان خدا میدونه چقدر قیمت و هزینه داشته باشه. همیشه امارت اسلامی خواهان گسترش روابط با پاکستان بوده. اولا که تمام حمایت هایی که از جانب پاکستان صورت گرفته توانسته امارت اسلامی رو به قدرت برسونه. دوم، نوع وابستگی بسیار شدید میان رهبری امارت اسلامی چی در کابل و قندهار با جناح‌های حکومت در درون پاکستان هم به شدت وجود دارد. نه تنها خانواده نه اولاد نه ملکیتان اونجا وجود دارد، بلکه یک پیوند و یک تبانی سیاسی هم بین همین گروه ها و پاکستان وجود دارد. و در ضمن طالبان می دانند که اگر واقعا دشمنیشان به یک دشمنی میدانی نظامی با پاکستان تبدیل بشه، فرصت برای ادامه حکومتداری در افغانستان نخواهد داشت. به دلایل بسیار زیاد اجتماعی در داخل افغانستان امارت اسلامی او قدرت و پتانسیل به هیچ عنوان نداره که این ملت پشت سر خود در یک جنگ در برابر پاکستان بسیج بکند. دوم، امکانات نظامی، امکانات تجهیز و تمویل پروژه های بنام جنگ کار ساده ای نیست. دوم، پاکستان یک قدرت نظامی و هسته‌ای بزرگ منطقه، ما هیچ چیز از اینا نداریم. اما طالبان به هیچ عنوان به دنبال افزایش تنش با حکومت پاکستان نیست، همیشه خواهان بهتر شدن، نرم شدن مناسبات و روابط دیپلماتیک هم هست، حتی به تعمیق مناسبات تجارتی و سیاسی. اینا همیشه از آن که در حوزه روابط خارجی خصوصا امپریک و وزارت خارجه، به هیچ عنوان امارت اسلامی نمیخواهد و نیم از برنامه های کوچک و کوتاه مدت و میان مدتشان است که با پاکستان درگیری انجام بدند. ها، با دلیل مصروفیت ها و مشروعات ایجاد یک مصروفیت ذهنی و جلب افکار عمومی، بدون شک آنچه که پاکستان در افغانستان انجام میده، اینا هم بعد عملیات ها که گویا بالمثل است اقامه میکنند تا اینکه بتوانند اما انرژی های درونی به ادامه حکومت داری در افغانستان کاملا متراکم تر باشن از استفاده کنند. اما به هیچ عنوان یک تقابل جدی جز از برنامه ها و پلان حضور قدرتمندانه امارات اسلامی در منطقه قطعا نیست. نمیخواد با هیچ کشور همسایه درگیر بشه، به خصوص با پاکستان. اولا پاکستان مستقیم در سقوط حکومت طالب ها مثل که کشورهای همسایه سوریه انجام دادن انجام خواهد داد. گروه های تحریک خواهد کرد، حمایت خواهد کرد و این گروه ها به یک جنگ داخلی تمام عیار مواجه خواهند شد. ملت افغانستان آسیب می‌بیند که تبعات آسیب رسان و زیان آور بسیار تلخ برای مردم افغانستان خواهد داشت. دوم، در صورتی که چنین چیز اتفاق بیفته، برای امارت اسلامی فرصت های برای ادامه قدرت نمایی و یا حکومت قطعا وجود نخواهد داشت و بدون شک یک توقف جدی مواجه خواهند شد و حکومت داری آنها هم نه تنها که مشکل، بلکه موجودیت از او هم نفی خواهد شد. به خاطر عاقبت چنین تقابل برای امارت اسلامی اول خوب نیست، دوم برای مردم افغانستان هزینه بسیار زیاد خواهد داشت.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه افغانستان در آینه سال رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام نیز به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794717144 است که با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، طاعات و عباداتتان مقبول درگاه خداوند. لحظات عزیز ماه مبارک رمضان است. دعوت میکنیم که شنونده ویژه برنامه افطار با عنوان دعوت باشید. همراهان گرامی، طاعات و عباداتتان مقبول درگاه خداوند. لحظات عزیز ماه مبارک رمضان است. دعوت میکنیم که شنونده ویژه برنامه افطار با عنوان دعوت باشید.
ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. تو چه میدانی شب قدر چیست؟
زیر سپهر دست دعا موج میزند، در خانه کریم گدا موج میزند.
من دعوتم،
تو دعوتی،
همه ما دعوتیم
بر خوان نعمت الهی.
دعوت من و ذکر نام تو یا علی، من و ذکر نام تو یا علی، که کشانیم به هدایتی، مگر از تو چشم عنایتی برساندم به ولایتی. همه تن خلوص و ارادتم به مقام فضل و کرامتت، که ز جمع خاص محمدی تو نمونه‌ای، توی آیتی. سر و پا امیدم و آرزو، سر و پا تپیدن و جستجو، که از آستان جلال تو رسدم پیام حمایتی. بر و دوش بام فلک علی، پر و بال مرغ و ملک علی، با سخا و لطف محک علی، چه حدودی چه نهایتی. به نام او که به طبیعت حیات دوباره بخشیده است، با یاد او که جان و جهان ما با لطف و رحمت او پرورش می‌یابد. سلام بر او که مظهر و بهار عدالت بود. سلام بر او که جوانمردی با نام او سرش را بالا می گیرد. سلام به شما که دل آکنده از عشق و محبت علی دارید، و سلام به شما روزداران عزیز، شما بندگان خوب خدا و همراهان خوب. اگرچه بهار است و هوای طبیعت خوب است، اما هوای دلهای ما غم‌آلود است. بله، لحظه